مخارج تفسیر قرآن جلسه 15 هم چهارشنبه 11/11/1402.
صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مستحضرید گفتگوی ما در خدمت قرآن راجع به نکاتی است که از قرآن استفاده میشه. البته نکات که چه عرض کنم، اندکی از نکات و قلیلی از آن چه قرآن به ما میده. در دو هفته گذشته ما یک تکه، حالا گاهی تعبیر میکنن پاراگراف، یه بند انتخاب کردیم از آیه 21 سوره مبارکه بقره تا آیه 25، یعنی 5 آیه. قرار نکاتی از این 5 آیه عرض کنیم. برخی نکات مطرح شد و البته باقی مانده برخی نکات. اولین نکته‌ای که امروز محضر شما داریم نکته‌ای هست که از آیه 24 استفاده میشه. اینجا می‌فرماید فَإِنْ لَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. ترجمه آیه روشنه، چون قبلش فرمود که اگر واقعا نسبت به قرآن شک دارید بسم الله بیارید. یک سوره، حالا اینجا یک سوره هست، بعضی جاها کمتر از سوره است، گرچه سوره حد که نداره، یک آیه میتونه سوره باشه. بیارید، این تحدی قرآن و از عجایب قرآن که تا امروز اگر کسی هم خواسته جواب بده فقط رسوا شده. بعضی ها تحدی کردن اما مسخره دیگه. حالا کتابی که نوشته شده و گفته شده ببینید. فَإِنْ لَنْ تَفْعَلُوا، اگه نتونستید نیاوردید، وَلَنْ تَفْعَلُوا، و هرگز چنین نمی کنید، پس از آتشی که آتشگیره آن، هیزم آن، اون مواد که آتش از شعله ور میشه، از اون آتش که آتشگیره اش مردمند و سنگ ها هستند. شاید منظور سنگ ها یعنی همین بت هایی که شما میپرستید، یعنی هم خودتون الناس، هم بت‌هاتون، اینا آتشگیره اون آتشند. اینطور نیست که فرض کنید یه کوره ای باشه، یه لوله کشی گازوئیل و بنزین و گاز شده باشه، بعدم انسان‌ها رو بیاندازن تو این آتشی که آتشگیرش بنزین و نفت و گازوئیل و ایناست. نه، آتشگیره جهنم پناه بر خدا. تو راحت حرف میزنیم، صحبت میکنیم، آتشگیره آن مردمند، سنگ ها هستند، بت ها هستند. اعدت للکافرین، این آتش آماده شده برای کافرین. ببینید، شاید ما بتونیم، بالاخره خدمت قرآن که هستیم میدونید باید کلمه شاید و انشاءالله اینطور هست و اینا از زبانمون نیفته. غیر از متن کفایه و مکاسب و رسائله، قرآنه. شاید ما از این کریمه دو تا اصل قرآنی استفاده کنیم. من دوست دارم امروز شما فضلا که حاضرید و بزرگوارانی که بعداً گوش میکنن یه تأملی بکنن. ادعای ما اینه که اگر این دو تا اصل استفاده بشه، ینفتح بهما ابواب من العلوم من المعارف. یه چیزی نیست که فقط مال همین آیه باشه و همین سوره. حالا عرض بکنم متوجه میشید، شاید شما هم قضاوتتون مثل من باشه. دو تا اصل، دو تا قاعده. اما قبل از این که وارد اون دو تا اصل و قاعده بشیم، داریم نکات آیه رو میگیم دیگه، بذارید از اینجا شروع کنیم که قرآن میفرماید آتشگیره آتش جهنم خود مردمند. حالا اون بت‌ها حجاره، اون حالا کار نداشته باشید، خود مردم آتشگیره. دیدید آدم یه منقلی آتش روشن میکنه، زغال، و این زغال این وقتی که آتش میگیره این میشه وقود. خب این چجور میشه؟ مثلا یعنی خود مردم میشن آتش، خود مردم میشن آتش. خب اگر خود مردم بشن آتش، میدونید آتش که آتش رو نمی سوزونه. آتش، یا به این عبارت بگیم آتش هیچ وقت از آتش متعزی نمیشه. من و شما از آتش متعزی میشیم، ولی خود آتش که از آتش متعزی نمیشه. خب اون وقت این چی میشه؟ اینایی که خودشون شدن آتش، خودشون شدن جهنم، یعنی عذاب دیگه ندارند؟ گاهی این سوال پیش میاد. یا بگید اینا آتش میشن برای دیگران، دیگران اذیت میشن، یعنی اونا دیگه آتش نیستن. اون ما دو دسته مردم داریم، مردمی که وقود و نارند و مردمی که لیسو به وقود نار. اینطوریه؟ خب بعیده. قرآن میخواد بگه این مردم وقود نار میشن. بعد مشکل بعدی اعدته، اعدت للکافرین. یعنی چه آماده شده؟ آماده شده یعنی الان آماده شده. حالا زمان نزول قرآن رو در نظر بگیرید، تازه زمان نزول قرآن با فعل ماضی هم اومده، یعنی از قبل آماده شده. این چی میشه؟ میدونید که معمولا اینجاها فوری میگن ماضی در مضارع محقق الوقوع. بفرمایید. مضارع محقق الوقوع فعل ماضی به کار میره. ما خودمونم تو فارسی وقتی میخوایم تأکید کنیم، بله، فعل ماضی به کار میبریم. یه نفر به یه نفر قول میده که میام خونت، میگه بالا غیرتم بیا یا خلف وعده نکنی، میگه من اومدم. یعنی فرض کن تو خونت نشستم، آمدم خونت معناش اینه که یعنی نشستم. خب آیا اینجا میتونیم این حرف رو بزنیم بگیم اعدت للکافرین یعنی توعد للکافرین، در آینده آماده میشه؟ در آینده که آماده نمیشه. در آینده بگید آقا خودش هست، ولی در آینده خودشه. روز قیامت که نمیگن اعدت یعنی توعد للکافرین، اعدت باید قبل از جهنم باشه. خب این چه آتشی است که وقود و حناس و الحجاره و قبل از قیامت اعدت للکافرین؟ این فعل چی میشه؟ آقایون، آدم با توجه به ذهنیتی که نسبت به کار بزرگان داره، توجه میکنید، از مفسران شیعه و غیر شیعه فکر میکنه اینجا مفسران قشنگ پرداختن به مطلب. من خودم باورم نمیشد قبل از اینکه روی این مسئله کار کنم، چون ما یه دوره اینا رو تدریس داشتیم قبلا تو مرکز تخصصی تفسیر، خیلی کلمات رو ما دیدیم. البته نمیگم هم تتبع 100% شده، بله ممکنه حرفایی هم مخصوصا، بله شاید مثلا مربوط به دهه 70 باشه. الان 3 دهه گذشته، تو این 3 دهه افراد تفسیر نوشتن، مقاله نوشتن، پایان‌نامه نوشتن، صحبت کردن، کلاس داشتن، نمیدونم. ولی وقتی آدم میره در خدمت تفاسیر آقایان، حتی تفاسیری که انتظار هست مثل المیزان، حالا المیزان دیگه تفسیری است که جز تفاسیر متأخره و جناب آقای طباطبایی هم عهده‌دار بحثایی شدن، مخصوصا با اون مشرب فلسفی که این بحثم با اون مشرب میسازه، انسان انتظار داره که یه بحث خوبی صورت داده باشه. ولی نه، بحث‌ها معمولا اونطوری که باید، حالا خدای نکرده زحمت بزرگان رو ما ناچیز نشماریم، اینم معلوم باشه، ولی به گمان مایه طلبه نه، هم تو مبهم و مجمل و گذاشتند و رد شدن. ببینید اگر بخوایم این شبهاتی که مطرح شد حل بشه، ما فکر میکنیم باید به 2 اصل قرآنی رسید. و عجیبم از آقایان، خود قرآن این خط رو دنبال کرده، خود قرآن این خط رو دنبال کرده. با اون 2 اصل دیگه شبهاتی که مطرح شد یا ممکنه مشابه این شبهات مطرح بشه حل میشه. اون دوتا از چیه؟ انشاءالله ماه رمضان در پیشه، اگر هم خودمون یاد بگیریم، عذرخواهی میکنم فضلا، هم به دیگران یاد بدیم، خیلی جا داره. یک اصلی که از قرآن در میاد، آقایان، اتحاد عامل و عمله. همین عنوانو بزنید، وحدت عامل و عمل. وقت این باز پشت سرش اصولی میادا. اگر گفتیم وحدت عامل و عمل، میدونید که دیگه انسان با عملش تعریف میشه، یعنی دیگه انسان حیوان ناطق نیست. اشکال نداره ها، اونو معنا کنید، اما انسان عملش تعریفش میکنه و شخصیت انسان به عملش تعریف میشه. بنابراین ما یک نوع انسان نداریم کلی طبیعی، اونو بگن اشکال نداره، ما به تعداد انسان از انسان تعریف داریم. باز ادامه بدم براتون، اگر این حرف رو بزنیم، قهرن انسان تو درون خودش حقیقت خودشو داره، یعنی یه جهنمی تو درون خودش داره و یه بهشتی تو درون خودش داره. حالا ببینید این اصل چقدر شعبه میشه، چقدر انشعاب داره. اینو شنیدید آقایان، حالا از ما یا از دیگران، که ما یک انسان در بهشت داریم، انسان در جهنم داریم، یک بهشت در انسان، یک جهنم در انسان. لذا شما ممکنه یه آقای رو ببینید، یه خانمی رو ببینید، به حسب ظاهر خیلی آرام متین، حالا آرام، خیلی تمیز، خوش لباس، ولی این اگر بزنن تو برق پریزشو و باطنش روشن بشه، باطن آتشه، وقوده، یا باطن نوره، روشناییه، منتها این پریزو کشیدن بیرون، توجه میکنید، این پریزو کشیدن بیرون، اگر بزنن تو برق اینه. فَتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. نورم همینه ها، بعضی ها نورند، وقود نورن، حالا در نور که وقود نمیگن، این طوریه. اتحاد عمل و عامل. ببینید چقدر قرآن این مطلب رو در آیات زیادی دنبال کرده. اون آیه معروف سوره بقره رو، لیسل بر، آیه چنده در سوره بقره؟ صد و چند؟ هشتاد و صد و هفتاد و خورده ایم. بله، صفحه ببینید آقایان، چون همه آیاتو نمی رسیم بخونیم، من گزینش میکنم. لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب. بر کار نیک، بر یعنی کار نیک دیگه. کار نیک این نیست که حالا خیلی حساسیت نشون بدید قبله کدام طرف، چون بحث قبله است. این بر بخونیم اون بر بخونیم، اگر راست میگید برید دنبال بر واقعی، یعنی نه کار مناسکی و ظاهری. اونو خداوند تعیین میکنه به طرف بیت المقدس باشه، به طرف کعبه باشه. ولکن البر من آمن بالله. خب شما علمای سترک اینجا نشستید، کسی اشکال کنه که این چه مبتدا و خبریه؟ لکن البر من آمن بالله، میدونید اینجاست که به نظر ما اصحاب تسامح، البته ناسزا نیست، تسامح علمی، گفتن این قرآن مقدس. اولا بعضی گفتن لکن البر من آمنه، فکر کردن اگر بر بخونن، گوش میکنید، مشکل حل میشه. اگر بر، بر یعنی شخص نیکوکار، اگر بر بخونیم مشکلمون با من حل میشه، ولی مشکلمون با سیاق حل نمیشه، چون بحث سر تعریف بر نبود، بحث سر تعریف بر بود. لیس البر ان تولوا. بالاخره خداوند داره بر رو تعریف میکنه یا بر رو؟ اگر دیده باشید، به نظرم تو مقنی گفته آقا کاری نداره که شما اینجا یک کلمه مقدر بگیر، مثل لوله کشا دیدید، میان لوله کشی تو خونه یه جعبه ای دارن، اگر یه واشر بخواد میگرده تا یه واشر مناسبی پیدا میکنه تو این اسباباش، خلاصه شیر رو میبنده که چکه نکنه. خب ما اینجا هم دنبال واشر بگردیم، خب میتونیم دو کار بکنیم، یه زا مقدر بگیریم، ولیکن زل بر من آمنه، یا اون بر لکن البر بر رو من آمنه، چه اشکال داره؟ ولی نکنیم این کار رو با قرآن. مگه شعر فرزدق بوده که میخواسته مثلا درست بشه؟ نه، اصلا سوبسید ممنوع، از سوبسیدو بالقرآنه ممنوع، یارانه ندیم به قرآن. منتها یک کمی دقت کنی، خدای متعال در اینجا میدونید دو کار میکنه به نظر ما. اول میفرماید که اینقدر دنبال کارهای شکلی نباشید، دنبال کارهای محتوایی باشید. البته نمیخوام بگم شکلی مهم نیستا، اون خدا تعیین میکنه، دنبال کار محتوایی باشید، بخه قبله معلوم بشه. حالا شما قبله اینقدر حساسید ولی گاهی بدتر از شمرید، تو عملتون چه فایده؟ دو، میخواد بفرماید که انسان رو با عملش تعریف کنید، این مهمه. لکن البر من آمنه. خب اگر این اصل قرآنی رو قبول کنیم که عمل، انسان با عملش تعریف میشه، یعنی اگر گفتن البر من هو، باید بگیم ال ایمان بالله، دیگه نگیم حیوان و ناطق. اینجاست که اون وقت انسان باطن ناری پیدا میکنه، باطن نوری پیدا میکنه. خیلی آیات اینجوری داریم ها، یعنی اگر یه وقت حوصله کنید و برید خدمت قرآن، آیه 264 265 اینم که 177 آیه 25 همین سوره خودمون، حالا اینا چیزی که من جلوم گذاشتم، توجه میکنید؟ پس شد تعریف انسان به عملش. پس اگر میگه ناری که وقود هنناس ولی حجاره، یعنی انسان به عملش تعریف میشه. اگر عمل آتش باشه، خود انسان آتشه. اگر عمل نور باشه، خود انسان نوره. اون وقتی که آقایون تمام این چیزایی که در قیامت میگن مجسم میشه، اینا رابطه داره، ضابطه داره، دقیق ضابطه داره. یه ماه رمضانی ادله رو با این نگاه مطالعه بکنید آقایان. من خیلی از بحث فلسفه بدونید حالا کسی نیستم که پشیمونم شدم این جمله رو گفتم، بالاخره گاهی یه دغدغه‌های نسبت برخی از بحث فلسفی داریم، ولی عقیده من آقایان اینه که نگاه فلسفی در بحث‌های معاد و خواندن اون جلد چند جلد نه اسفاره دیگه، یه جلد هشته که بحث نفسشه، من معتقدم باید آقایان بخوانن، دیگه هم جلد نهشه. یه وقت کسی هم نگه آقا فلان میساد، نه، فرض کنید یه کسی که کلمه کلمه اینا رو خونده و مثلا به نظر خودش حاشیه هم زده، متا دیگه نرفته تو اون بحثا. گوش میکنید، جلد هشت و نوی اسفار با این نگاه وقتی آدم میخونه، به نظرم نگاه رو خیلی دقیق میکنه، عمیق میکنه. ولو بعضی خوششون نمیاد، گاهی پیامم محترمانه میذارن، مثلا گلایه من میشن از ما، ولی خب دی حالا اجازه بدید. گفت انت مجتهد، انم مجتهد دیگه، حالا همدیگه رو تحمل کنیم، چه اشکال داره؟ یه آیه هست، شما کمک ما میکنید دوستان، آیه اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله. خب آقایان این آیه، منم یه دانشجو فرض کنید، یه دانشجو، یه طلبه، شما هم عالم، از شما سوال میکنم، این آیه چه جور آیه ایه؟ اجعلتم سقایت الحاج، آیا آب دادن به حجاج و امارت مسجد الحرام رو مثل من آمن بالله قرار دادید؟ این چه فرهنگیه؟ میریم شأن نزول آیه رو نگاه میکنیم. میدونید شأن نزولی که گفتن بسیارم معروفه، اینه که جناب عباس عموی رسول الله، میدونید اینا سقایت الحاج داشتن، حجاج رو اینا آب میدادن، خیلی کار مهمی بوده، یه پستی بوده، یه پرستیج بوده، تقسیم کرده بودن حتی قبل از اسلام ها، قبل از اسلام. یه کسی هم، یه قبیله هم امارت المسجد الحرام و امارت الکعبه، اینا داشتن بحث میکردن تو مسجد الحرام دیگه، ظاهرم بعد از فتح مکه هم هست. اون میگه من ساقی حجاجم، بس انا برترون. اونم میگه نه، امارت المسجد الحرام برتره. میگن حضرت امیر رد میشدن، فرمودن که مثلا، حالا تعبیر جمع کنید این حرفا رو، من برترم، حالا جاش لازم اشکال نداره آدم بگه، منی که اول کسی هستم که به پیغمبر اسلام آوردم، منی که جهاد کردم، چی کردم ظاهرا عباس مثلا رنجیده خاطر میشه از برادرزاده، میاد پیش رسول خدا گلایه میکنه که خلاصه پسر داداش مراعات نکرد. آیه نازل شد اینجور که حالا هست تو تفاسیر. منم البته با حافظه بیشتر از 30 سال 35 سال دارم میگم، نگاه کنید یه وقت کم زیاد بود خودتون اصلاح کنید، چون صدا ضبط میشه. دوستانی هم که میشنون اگر خواستن منبری برن یه نگاه بکنن. خب حالا آیه میخواد کار حضرت امیر رو تصدیق کنه دیگه، میگه اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام. اونجا تعبیر سقایه داره و تعبیر امارت داره. قاعدش این بود که این برم ایمان بیاد، کل ایمان بالله و الجهاد فی سبیل الله هرچه هست کمن آمن بالله تا آخر آیه. اما یه بر شخص اومده، یه بر کار. گویا الله عالم، حتی اعلم نمیگم، الله عالم، گویا میخواد بفرماید که حالا اون دو نفر یه کاری میکردن قرآن خیلی عنایت نداره، میخواد دیگه بعضی ها با عملشون یعنی ایمان بالله هستن، جهاد فی سبیل الله هستن، ولذا حضرت اینجوری میگه. اصلا میخواد الگو معرفی کنه. اون دو نفر که الگو نبودن، جناب عباس و اون شخص معمار مسجد الحرام که الگو نیست، اما اینجا میخواد الگو بیاره، با من میاره کمن آمنه بالله. آقایان دیگه همینطور برید جلو. اون آیه چیه؟ مثل الذین ينفقون اموالهم. چقدر قرآن به چه بیانی یاد ما بده که یاد بگیریم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبتن. ببینید یه طرف ترازو الذین هست، نه انفاق، مثل الذین ينفقون، یک طرف حبه است، دانه. شما تفاسیر نگاه کنید، گفتن خب این باید بین انفاق و کار کشاورز مشابهت باشه. گفتن آها اینجا همون واشر لوله کشام، گفتن اینجا یه واشر اضافه میکنیم، مثل انفاق الذین آمنو ينفقون ام کمثل حبته. خب آقا مگه بحث واشره؟ چقدر قرآن قشنگ بیان میکنه، میگه کسی که انفاق میکنه ها خودش داره رشد میکنه، خودش. مثل الذین ينفقون کمثل حبتن، حبه رو میکنن زیر گل، درسته؟ یا میپاشن، میپاشن روی گل، زیر گل حبه. این حبه رشد میکنه 700 برابر میشه. کمثل حبتن انبتت 7 سنابل فی کل سنبلتن 100 حبه. تازه این والله یضاعف لمن یشاء. اصلا خود انسان حبه است، ما تا اون حبه میره زیر گل یا روی گل آبیاری میشه، اگر آفت نبینه 700 برابر میشه. در اینجا هم منفق انفاق میکنه، آبیاری میشه، اگر آسیب نبینه یه دفعه خودش میشه آسیب خودش، منت میذاره، ریا میکنه، یا مال غصبی انفاق میکنه، اونا هیچ. ولی اگر دوچار آفت نشه اینم روش میکنه، اینم روش میکنه، و به اندازه‌ای که روش میکنه بهشتش بزرگ میشه. گوش میکنید؟ بهشت آخرتش بزرگ میشه. این که میگن بهشت نمیدونم 700 اتاق داره، هر اتاقی 700 متر، هر متر 700 کیلومتر، یه چیزی میگن دیگه اینجوری. آگاهی وقتا بعضی هم شوخی میکنن میگن اینقدر میخوایم چه کار اتاق، نمیدونم 40 میلیون حوری، هر حوری. خب آدم تو همه یکی دوتاش هم بسشه دیگه، الان میخواد چه کار اونجا؟ نه آقا، اینا عامیانشه. میش میکنید؟ ولذا اونه که فهمیدن چه خبره میگن این که داره جنت ارض و هست سماوات و الارض، نمیدونم مرحوم حاجی داره تو حاشیه اسفار یا خود صدرا داره، میگه این بهشت هر بهشتی ارض و هست سماوات و الارض. نه یعنی یک بهشت داریم به اندازه آسمان ها و زمین، همه میرن اونجا، هر کسی یه باکسی میگیره. و بعضی ها تصور عامیانه اینه دیگه، یه بهشتی داریم ارض و هست سماوات و الارض، هر کسی هم اونجا میره یه گوشهشو میگیره. مثلا آلاجیق چی میگن درست میکنن تو پارک ها، هر کسی یه جایی. اینا میگن نه، بهشت هر بهشتی ارض و هست سماوات و الارض. اصلا بحث لغویت هم نیست، تا این توسعه وجود خود انسان با عملش. یعنی وقتی شد اتحاد عمل و عامل و انسان سعه وجودی پیدا کرد، خب اون دانه میشه 700 برابر. اما اینجا بحث 700 برابر نیست، هزاران هزار برابره. انسان سعه وجودی پیدا میکنه. به نظر شما اینجوری بهتر نیست آیاتو بفهمیم؟ بله، لئن شکرتم لازیدنکم. تازه ذیل همین آیه مثل الذین ينفقون به نظرم باشه که امام میفرمایند طرف انفاق میکنه، مثلا نصف خرمای چیزی میشه به اندازه کوه احد. حال بازم اینا تعابیر دیگه، صحبت 700 برابر. و خب اگر این اتحاد عامل و عمل رو نگاه کردیم، خود وجود انسان سعه پیدا میکنه. یعنی انسان میشه ارض و هست سماوات و الارض، انسان میشه ارض و هست سماوات و الارض، که بعد بهشتش هم میشه ارض و هست سماوات و الارض. جهنمش هم همینها. گاهی انسان به قدری عمق پیدا میکنه جهنمش. بعضی روایات هست که مثلا میگن یه صدایی در جهنم میاد، میگن این صدا چیه؟ میگن این مثلا طرف چند ده سال قبل پرتاب شد تو قعر جهنم، حالا رسید به ته جهنم. خب این میدونی که هی هم که میره پایین تر سرعت بیشتر میشه دیگه، گاهی سرعت میشه چند هزار کیلومتر در ساعت، مثل جت میره، تندتر از جت. بعد چند سال میشه تا میرسه ته جهنم. پیامبر نشسته بودن، صدای اومد، حضرت به خودشون تکانی دادن، فرمودن این صدا صدای افتادن منافقی بود که رفته بود سرازیر شد به ته جهنم، الان رسید به ته جهنم. علی ای حال قرآن رو اینجوری، چه در بهشتش چه در جهنمش، این یه اصل، اصل اتحاد عمل و عامل. اگر این طور باشه آقایان، دیگه بحث تجسم اعمال و این اصل دومه ها، بحث تجسم اعمال مال آخرت نیست، فقط اونجا ظهور باطنه. و الا باطن همینجا تعیین میشه، همینجا باطن تعیین میشه. یعنی همین الان یه کافری که داره راه میره، خب این وقود و حناس و الحجاره است و آمادم شده برای کافرین، هم خودش هم دیگران. هر کس هم گمراه کنه برای اونام هست. اعدت، نه توعد. اعدت فعل ماضی، معنی ماضی هم میده. بعد ببینید قرآن ظاهرا نداره یوم توجد و سرائر. قرآن رو نگاه کنید، روزی که سرائر خلق میشه اینو نداره قرآن. قرآن داره یوم توبل سرائر، روزی که نهانها آشکار میشه، یعنی الان هست ولی بعد آشکار میشه. و خدا نکنه آقا کسی در دنیا چشم برزخی پیدا کنه. اینایی هم که گاهی پیدا میکنن میدونید بیچاره میشن. حالا بعضی هایی که مال خولیا دارن و سردیشن و اونا که هیچ. ولی اگر واقعا کسی پیدا بشه اوحدی از ناس که البته ابرازم نمی کنه، این اصلا از خونه نمیتونه بیاد بیرون. چی؟ یه شوخی بکنم با شما، مشکل اینه که دنیا حساب کتابم نداره که حالا بگید هر کس مثلا چشم برزخی پیدا کرد ظرفیت هم پیدا میکنه. بله ممکنه بعضی ظرفیت ها پیدا کنه ولی تحملش هم خیلی سخته. گاهی شنیده شده، اینا افسانه که نیست، که بعضی ها مثلا پیدا میکردن التماس میکردن از خدا که از ما بگیر. چون حالا خیلی هم کمالی نیست که حالا آدم انسانها رو به باطن ببینه. ثم مازا، بله آدم دوست داره ببینه چه خبره، ولی بعضی وقتا خبر رو که بهش بدن اذیت میشه. یوم توبل السرائر، این دوتا اصل قرآنی. پس دست من رو نگاه میکنید، اتحاد عمل و عامل، ادامه بدید این اصل رو ادامه بدید، و تعریف انسان به عملش و اتحاد وجودی انسان با عمل. دو تجسم اعمال در همین دنیا و شکل گرفتن باطن در همین دنیا. و وقت آیه چقدر روان میشه آقا؟ بله چی شد آیه؟ فَإِنْ لَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. درست شد؟ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. البته یه شبهه‌ای بود که اگر آتش آتش بشه، آتش که آتش رو نمی سوزاند، اذیت نمی کند. حالا اگر خواستید هفته آینده اینم من یه توضیح بدم. اگرم احیانا کسی چیزی گفته، مخصوصا از مفسران متأخر، دوست دارم اگر دوستان چیزی پیدا کردن ما رو هم در جریان بذارم، ولو با 902 ارتباط برقرار کنید. راجع به هفته آینده، من حواسم نیست درسم گذشته. راجع به هفته آینده، ما اگر درس و حضوری هم نداشته باشیم، چون سه شنبه تعطیله، از اون بر دوباره ممکنه یه سه چهار روزی مجازی برگزار میکنیم. حالا تا سه شنبه دوشنبه از من بپرسید. بله وفات کی؟ جناب ابو طالب. چهار شنبه. بله بسیار خوب، ما سرتاپا ارادت هستیم به جناب ابو طالب، ولی برانیست درس رو بگیم به جناب ایشون تعطیل میکنیم، ولو سرتاپا مدیون وجود ایشون هم اسلام هست، نه فقط ما و شیعه. حالا خبر بگیرید اجمالا برای هفته آینده حضورا یا مجازا. الحمدلله رب العالمین.
سلام علیکم. مثلا توابیری هست مجازی ولی هر کدام رتبه‌ای داره.
سوالتون قضیه منفصل حقیقیه نیست. ما یه بهشتی داریم میگن بهشت تن، برای اسب تن. یه بهشت هم داریم بهشت روح، اون رضوان و اینها بهشت روحه. یه موقع خدمت آقای جوادی بودیم، به نظرم مال ایشونه، میگه وقتی شما یه مهمون برات میاد اگر اسبی قاطری هم داره، اسب قاطرشو میبری تو استبل و اینا، ازش پذیرایی میکنی، اما خودشی که اونجا نمیبری، که خودشو میبری عند ملیکن مقدمه تو اتاق مخصوص پذیرایی. ما یه اسب تن داریم، یک اسب روح. من اون بهش را اینا باشه برای اسب تن، اون رضوان و مغفرت و اینا باشه برای و رضوان من الله اکبر.
وقت در مورد اون چیزی که فرمودید عذاب شدن، این که آتیش نمی سوزونه، اون چیزی که حالا بهلول برای ابو حنیفه با جدل چی انجام داد در مورد اینکه شیطان از آتیش و شیطان روز قیامت آتیش سوزانده نمیشه، اونم با اون کلوب زد توی سرشی، گفت خاک بود سنگ و تو هم بدن دست خاک بود و خاک به خاک آسیب نمیرسونه، یه چیزی که هم جنس باشه و هم جنسش آسیب نمیرسونه. این حالا میشه این تعبیر جدلی مثلا، یا اینکه مثلا
موقع جدلیه من کنان گل کنید بدنه، ای که گلان گله از بین نبره. مثلا شما یه دیوار رو ممکنه با یه سنگ با یه گله محکمتر خراب کنید، اما منظور اینجا اینه که طرف باید از غیر این جنس باشه. مثلا خوک شما ببرش تو جای کثیف، همش نیست، ساز کیف میکنه،
طبیعت ثانوی بدن،
طبیعت ثانوی. بعضی ها میگن اهل عزا بعد از مدتی طبیعت ثانوی پیدا میکنه و عذاب براشون عزم میشه، علفش میفته دیگه، خلود هم همینطور حل میکنه. خب بکشه در اقام را دندونتون
درد میکنه،
یعنی به اندازه استحقاقش عذاب شد، عذاب شده.
خب طبیعت ثانویه اشخاص هم با هم متفاوت میشه، برای یکی ممکنه مثلا زمان خیلی طولانی باشه اشکال.
اینو مرتضی
اینکه فهمید ما یعنی دوغن اینا دوال همین فهمید چطور میشه مثلا آتش آتش از ازت نه ایشون یه بس متفاوت چندین جا
بسیدن. بله خب خوبه
و فهمشون اینه اونجا چند بایی بسیدن که اینا انسانیت رو گربه این نمیبرن، در اینه که انسانه امبولشون گفت انسان اون مثلا و خمزی اون انسان دار با توضیح که داشتن هم. یعنی فصل مقدمش ناطقشون فصل مقدم فصل اخیر نمیدونن، اون میگه ناطق فصل اخیر نیست، فصل اخیر یعنی عمل است هم که فهمید، یعنی عمل است که این طرف اون بزاری این میشه فصل اخیر، اونو نهایت میشه جنس حساب دار نهایت این نوع اخیر که فصل اخیر میشه فصل میشه این عملی
منطقه. خب ببینید دو تا راهه، یکی به اعتبار جنس انسانه، ولی فارغ از بحث عمل و عامل و معمول، اون میگیم فصل اخیرش ناطق هرچه. یکی بحث جنس منطقیه، دو تا وادیه، ازا نمیتونیم بگیم اونا اشتباه میکنن، نه اینا، نه اینا مخالف اونا، نه اونا مخالف اینا.
آخون پس بینم که آقای حقیقی بودن ندارم، خودشون میگن احتمالا، خودشون میگن مثلا رسیدن به حقیقت پس بینم.
ولی آنچه مسلمه اونا دیگه رو عمل نمیان.
بله
اونا رو عمل نمیان.
استاد تحدی، من آن جلسه قبل ها نبودم، اون کش میدم شده، تحدی دقیقا نسبت به چی اتفاق میفته؟ یعنی اونی که برای خدا پلده در نظر خدا که داره تحدی میکنه یه آیه نمیتونید بیاره یه ده آیه،
لفظ قرآن الفاظشه. قاعدتا تحدی وقتی اینجا میشه در اون حدی که افراد میفهمن، مثلا قرآن تحدی کنه بگه که یه سوره مثل این از نظر محتوا بیارید، بعیده این مراد باشه.
چیه؟ چون اگه مثلا ما میگیم وزن و قافیه مثلا خیلی میخوام به یه آیه چه تحدی میکنه، چون هی داره دایره تنگتر میکنه، یه آیه مثلا القاعده، این تحدیش توش چیه؟
نه مثلا این که نه، منظور چیزی که قابلیت تحدی باشه، متهمتان که خواه عربم میگه
این یه آیه بس میگه.
نه دیگه این منظور
به آیت مسلی
نداریم،
آیت مسلی نداریم، یه آیه نداریم،
به عشر سوبرم داریم،
سوبر داریم، عشر نهایر فلیت تو به حدیث مسلی کم کمش میگه،
ده آیه، ده آیه،
ده آیه هم نداریم، عشر سوبر
نداریم،
نه عشر سوبر داریم، عشر آیت نداریم، صورت مثلی داریم، عرصوبر داریم.
نه اصلا ببینید وقتی میگن اگه میشه مثل این بیار، یعنی اینو بذار کنار، نه اینکه من گفتم بسم الله تو هم بگو بسم الله، گفتم این که منظور نیست، یعنی اونی که از آورده های قرآن باشه، حتی اگه یک آیم بودا، یعنی آورده قرآنی باشه. ولی اگر یه جا قرآن فرمود هم که گفتم مدهامتان الرحمن بسم الله، این که آورده قرآنی نیست که. بله اگر بگه قل هو الله احد مثلا،
یعنی ما هم سیاقی که قرآن القا کرده یه سوره به نمیشه مثل شا بود، یعنی اول واقعا لیلاف القوش ایلاف همه نداشت یه دن مثل این سوره سه آیه نمیتونه بیاره.
نتونستم که اون پسرم که پسر شیرازی هم محمد علی باب خواست بیاره رسوا شد.
سوالی هم که مطرح میشه اون مذهب صرفه هست، صرفه هست چی هست که دارا شیخ صدوق نظرشون اون که این تحدی نمیتونن مثل قرآن بیارن، خدا نمیذاره، مذهب صرفه بهش میگن که صرف الله قلوبهم، نه این که نه خدا میذاره نمیتونن، این اگر اشاره بکنید
خب شاید این آیم داره فَإِنْ لَنْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا، هرگز نمیتونن، یعنی ما نمیذاریم، اما خب دلیل میخواد،
شکلش واضح نمیشه. چون مثلا کلمات امیر المومنین بعضیشون تو آیات فصاحت و بلاغت و اینا ولی ایلاف القوش فرقشیه، یعنی برای مخاطب معلوم نمیشه. ما هم با پیش‌فرض قرآن که میگه نمیشه بیاید و قبول میکنیم، ولی حالا مثلا یه دانشجو میگه آقا دقیقاً این کلام امیر المومنین با این ایلاف القوش چه فرقی داره با این سوال، این دو خط کلام امیر المومنین
که امیر المومنین تو خود قرآن هم که چه ولش کنه که نفس قرآنه.
حالا سعی یکی که بگه افلا ینظرون ان الفیل کیف خلقت، این آیه
بعدم ببینید من نگفتم محتوا، گفتم در حدی که اونا نفهمن نه، ولی در حدی که بفهمن که مراده. الان عجائب مثلا ابل خیلی، حالا اونه که حیوان شناسی خیلی چیز عجیب غریب میگن، تا فیل رو نمیدونم گاو و گوسفند. الا آثار خوبی نوشته شده، حتی مقایسه شده، و بعضی تحدی مواردی که بعضا به صدد بر اومدن جمع کردم، بعد مقایسه با قرآن کردم.
معمولا تو مقایسه ها جایی که مثلا خیلی قرآن دیگه اوج فساحت بلاد اونجا میبینه، مثلا با لیلا فی القبرشون کلش رو
بنا شد که دوباره تکرار نکنید، بنا شد اون جایی که واقعا آورده قرآنی به حساب بیاد. نه بالاخره قرآن زبان عربه، خیلی جاها رو زبان عرب پیش رفته. این نه، اون جایی که قرآن در مقام اعجاز بوده، در مقام اونجا رو شما
این ملاکش چیه که کدوم کجا آورده یه عربه کجا در مقام اعجاز بوده؟
بین معمول و غیر معمول دیگه. شما سوره قل هو الله دارید، آیات ارث هم دارید، بازار آیات ارث از نظر محتوا خیلی بلنده، قواعد ارث، قوانین ارث. پس بیام تحدی رو توسعه بدیم به شکل و محتوا. مطابق اینم که جایی که آورده قرآنی باشه، نه به عنوان یک مطلبی که خواسته بیان کنه.
پس اون داستانای قرآن اینها شامل نمیشه طبیعتاً تحدی. پس تو یه فیلم داره بیان یه داستان مثلا
اونجا احسن القصص بودنش تحدی قرآنیست. ما قصه میگیم، قرآن هم قصه میگه، بلیزا نداره احسن القصص، داره احسن چی؟ قصص. قرآن بهترین قصه ها رو نگفته، قرآن بهترین قصه گویی رو گفته و اینجاست که تحدی میکنه. دیگران کتاب رمان می نویسن، قرآن هم داستان یوسف و زلیخا رو میگه، اما سر تا پاش فرق داره که اینجا هم خیلی ها بعضی ها کار کردن.